با سلام به دوستان گرامی که این برنامه رو دنبال می‌کنند. سومین بخش از تحلیلی از جنبش مزدک در شاهنامه رو در این وبینار به دوستان گرامی شنونده عرضه می‌کنیم. همانطور که در نشست‌های پیش اشاره شد، جنبش مزدک در شاهنامه گزارش ویژه‌ای است که فردوسی رو در ارائه این جنبش، در ارائه این گزارش تا اندازه زیادی منحصر به فرد و ویژه میکنه و با آثار و منابعی که چه پیش و چه پس از خودش نوشته شده بسیار بسیار متفاوته و اون گونه که روش فردوسی هست گزارش نویسی رو با انصاف و امانت تاریخی ویژه‌ای انجام داده که شاید بشه گفت که تا اندازه زیادی استثنائیه در متن‌های بسیاری از متن‌های بزرگ و البته که در شاهنامه که به عنوان بزرگترین متن اسطوره شناسانه ایرانی به شمار میره. در این برنامه خلاصه ای از جنبش مزدک به روایت شاهنامه به صورت نثر ارائه میدیم. آنچه که در این گزارش میاد و به عرض شنوندگان عزیز میرسه از نظر محتوایی کاملا همان چیزی است که در شاهنامه به کار رفته و چیزی به محتوای اون افزوده نشده و اگر تغییری در عبارت پردازی متن شده برمیگرده به روشی که و روش شناسی ما از خوانش شاهنامه که روی هم رفته روش بازاندیشانه است، روش تازه است در بازاندیشی و بازشناسی شاهنامه. مزدک به گزارش شاهنامه فردوسی از روحانیان دانشور و سخنور بلندپایی زرتشتی به حساب میاد در دوره قباد پادشاه ساسانی که در قرن پنجم و ششم میلادی زندگی میکرده. این در دورانی است که کمابیش نزدیک به یک سده، نزدیک به یک قرن به فروپاشی امپراتوری ساسانی مونده و تغییر اساسی که در تاریخ ایران به وجود اومده. در دوره پادشاهی قباد که بین 488 تا 531 در دو دوره به جز دوره خیلی کوتاه صورت میگیره، مزدک نخست وزیر و وزیر خزانه داری یا وزیر دارایی هست و زمینه ساز یا انگیختار فراز و نشیب ها و اوج و فرود های بسیار تند اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دینی دوران پادشاهی این امپراتور ساسانی میشه. تأثیر بسیار زیادی در دوران معاصر خودش و دوران پس از خودش میگذاره، به گونه ای که تا صده ها اون نوع آرمان هایی که در آیین مزدکی مطرح بوده که اساسش برمیگشته به آرمان های برابری خواهانه و البته با مزدک شروع نمیشه، این زمینه داره در تاریخ ایران، به ویژه زمینه‌ای داره در کمابیش 300 سال پیش از مزدک به صورت روشنی که در آرمان‌های مانی هست که ما در یک نشست جداگانه‌ای به اون خواهیم پرداخت. اما اوجش در دوره قباد ساسانی هست. در مورد آغازگاه یا نقطه عطفی که این جنبش شروع میشه، یک رویداد اقتصادی و طبیعی در دوره پادشاهی قباد صورت میگیره که به عنوان یک خشکسالی یا قحطی سراسری یا فراگیر در شاهنامه ازش سخن میره که زندگی رو بر بسیاری از مردم از لایه‌های گوناگون اجتماعی سخت میکنه. در پی این خشکسالی است که فردوسی اشاره میکنه که بسیاری از مردم غذا برای خوردن نداشتن و یک گرد همایی صورت میگیره در دربار قباد پادشاه ساسانی از کسانی که به گزارش شاهنامه بزرگان هستند، یعنی کسانی که از فرادستان ما میتونیم بگیم به تعبیر فردوسی مهان، یعنی کسانی که در لایه‌های بالای اجتماعی و اقتصادی زندگی می‌کردند، اینها به درگاه یا دربار امپراتور رویاور میشن و همایشی صورت میگیره و درخواست کمک میکنن و به عنوان فریادخواهی برای حل مسئله قحطی به اونجا میان. در این همایش مزدک حضور پیدا میکنه و به اونها میگه که شاه شما رو راهنمایی خواهد کرد در راستای امید، در جهتی که به خواسته هاتون دست پیدا بکنید. اینها رو موقتاً قانع میکنه و برمیگرده با شاه صحبت میکنه. این بخش رو کوتاه‌تر میگیم برای اینکه در نشست‌های پیش با اشاره به خود متن ما بهشون اشاره کردیم. اما مزدک شتابان به نزد شاه میاد و از اونجایی که سخنور بزرگیه و به قول نظامی در سیاستنامه سخن رواست و چیرگی فکری، سلطه فکری داره بر شاه، میاد و یک زمین سازی میکنه. اینجا یک اشاره مجددی کنم بر تسلط فکری یا آثوریته فکری، چیرگی اندیشه از نخست وزیر روی شاه، که یک نهاد در تاریخ ایران هست که گاه خودش رو نشون میده، ولی اینها دو نهاد موازی و همپا هستند. یکی نهاد نخست وزیره، یکی نهاد شاه هست. اینجا نهادهای فکری رو داریم بهش اشاره میکنیم. رابطه ای که در تاریخ ایران بین نخست وزیر و شاه هست، یک رابطه تسلط فکری از سوی نخست وزیر بر شاه و تسلط سیاسی از شاه بر نخست وزیر هست. یعنی نخست وزیر یک چیرگی فکری داره بر شاه و شاه چیرگی یا تسلط سیاسی داره. این البته یک قانون مطلق نیست، ولی قانونی است که جاری بوده و استثناء هم داره. حتی در موردهایی یک نهاد به اصطلاح تربیت ولیعهد هست، در زیر نهاد به حساب میاد که ولیعهد رو برای تربیت به نخست وزیر میسپارند و معمولا اون ولیعهدهایی که روی کار میان بیشتر نخست وزیر روی اونها اتوریته یا تسلط فکری داره. آنچه که در اینجا بهش اشاره میشه اینه که فردوسی به ما گزارش میکنه مزدک یک تسلط فکری آشکاری داره بر امپراتور، بر قباد. از این نظر نوع برخوردش با شاه به این صورت هست که وقتی میاد مطرح میکنه مسئله حاد اقتصادی اون دوره، یعنی قحطی رو، خشکسالی رو، مستقیما ازش یک راه حل نمیخواد و این قابل تأمل، این قابلیت بازاندیشی داره که این به عنوان یک نهاد هم میتونه بررسی بشه و در اصل به عنوان یک روش شناسی که زمانی که نخست وزیر میخواسته یک فرمانی رو از شاه بگیره باید حتما پیش شرطایی رو رعایت میکرده که شاه مقاومت نکنه در برابر اون سوال، مخالفت نکنه. از این نظر بیشتر با یک نوع زبان سمبولیک با شاه صحبت میکرده، با زبان نمادین با شاه صحبت میکرده و چون شاه، فرمان شاه یکی از منابع حقوقی، در واقع پس از فرمان یزدان یا فرمان خدا، فرمان شاه خود کلمه فرمان از منابع حقوق به شمار میاد، چون نهاد به صورت امروز وجود نداشته، نهادهایی که به صورت که در جامعه مدرن هست. از این نظر اهمیت داره که فرمان شاه به عنوان اینجا یک منبع حقوقی استفاده بشه و اون آرمانی که در ذهن نخست وزیر هست شکل قانونی به خودش بگیره. در اصل شکل یا فرم قانونگذاری کلاسیک یا قانونگذاری باستانه که البته تا مشروطیت ادامه پیدا میکنه و ما اینو در حتی در دوره قاجار هم میبینیم. بنابراین این نوع استخراج و یا استنتاج حقوقی که سرچشمش فرمان شاه هست یک نهاد دیرپاست که طبیعتش چه در دوره قاجار و چه هزار و چند صد سال پیش از اون در دوره ساسانی یکیه و این خودش رو فقط با دگرگونی فرم و تغییر فرم ادامه میده در تاریخ ما. از مشروطه به بعد هست که کمابیش این نهاد دچار تغییر میشه. این نوع زبانی که مزدک به کار میگیره، زبان سمبولیک، میاد و این پرسش رو با شاه مطرح میکنه که میگه اگر کسی را مار گزیده باشه، مار بزنه و این شخص نیاز به پادزهر داشته باشه برای معالجه، برای اینکه نمیره و به خاطر نداشتن دسترسی به پادزهر یا ضد زهر در حال مرگ باشه، اما شخص دیگه‌ای وجود داشته باشه که این پادزهر رو داشته باشه و از دادن پادزهر به شخص مارگزیده، به شخصی که مسموم شده، خودداری کنه و در نتیجه نرسیدن این دارو اون بیمار بمیره، مجازات یا کیفر اون کسی که پادزهر یا دارو رو داشته ولی نداده به مریض چیه؟ کمابیش پاسخش آشکاره و میشه پاسخ رو پیشبینی کرد. شاه پاسخ میده اون فرد پادزهردار، اون کسی که دارو رو داره، قاتل یا به زبان فردوسی برابر فارسی قاتل خونی، قاتل مارگزیده به شمار میاد و البته که مجازات او مرگه. وقتی که مزدک اینو میشنوه از شاه، در اصل از زبون شاه میکشه این پاسخ رو، برمیگرده و با اون فریادخواهانی که اومدن و راه حل میخوان برای گرسنگی، برای مسئله گرسنگی که به دنبال قحطی رخ داده، به اونها میگه من نظر شاه رو پرسیدم، اما شما منتظر باشید تا فردا صبح زود، تا بامداد فردا شما رو به سوی عدالت من راهنمایی کنم. این به سوی داد، من شما رو به سوی عدالت راهنمایی میکنم، عبارتی است که در شاهنامه گفتار یا به اصطلاح امروز گفتمان عدالت یک مسئله مرکزی ساختار قدرت و اون تضادی که بین لایه‌های پایینی جامعه و ساختار قدرت وجود داره و جنبش‌هایی که بهش اشاره میشه در مرکزش از نظر تئوریک و از نظر اندیشگی و نهاد فکری بحث عدالت justice ایستاده و مدام این در نسل‌های گوناگون تکرار میشه و یک افرادی میان به عنوان دادخواهی میکنند، عدالتخواهی میکنند و درخواست عدالت میکنند از ساختار قدرت، از اون سیستم وقت و این سوال مدام تکرار میشه، این خواسته در هر نسل تکرار میشه و این در شاهنامه مدام اومده. روشی که به کار میبرن پافشاریه که در نبود عدالت و پافشاری که در خواست اجرای عدالت هست و برای این مدام درخواست از امپراتور، از یک فرد میشه. این خودش رو در نسل‌های گوناگون نشون میده که فردوسی به ما گزارش میکنه و البته آثار بزرگ تاریخی و ادبی دیگه هم اشاره میکنند. اما آن چیزی که در این بحث یا در این دیسکورس یا گفتمان عدالت مطرحه که بسیار کهنه و بسیار قدیمیه، اینه که متدولوژی یا روششناسی برخورد با عدالت در تاریخ ما و در زبان ادبی ما که اون رو ثبت کرده مدام عاطفه بنیاد یا emotion oriented هست و به این اعتبار عدالت مهمه که مردم احتیاج دارن اون رو. اما این زبان دست پیدا نمیکنه به مرحله‌ای که بتونه نیاز به عدالت رو بررسی فلسفی و حقوقی، یعنی ببره در چارچوب فلسفی حقوق و بررسی بکنه که اون در ذهن اندیشمندان، روشنفکران، کارشناسان و الیت‌ها جا پیدا بکنه. این در اصل یک ضعف بزرگ روششناسانه است که تا امروز هم خودش رو کشونده و اکنون به تدریج داره دست به بازشناسی خودش میزنه. و البته که از ضعف‌های اساسی متدولوژیک برخورداره، بنابراین برای ما که دست به بازخوانی و بازاندیشی شاهنامه میزنیم، توجه به این نکته بسیار مهم متدولوژیک مهمه. بامداد روز بعد برمیگردیم به متن، در واقع برگردان متن به نثر. بامداد روز بعد دادخواهان، فریادخواهانی که اومده بودن در دربار و راه حل میخواستن و چاره جویی میکردن، اونها میان و عبارتی رو فردوسی به کار میبره، میگه سخن در دل و پرگداز آمدند. این یک در اصل فرگمنت یا یک عبارت بسیار بسیار اساسیه که نمایندگی میکنه وضعیت لایه‌های گوناگون اجتماعی از لایه‌های پایینی بدنی جامعه یا به اصطلاح توده مردم گرفته تا بالاتر، تا روشناندیشان، تا درس خونده ها و کارشناسان، حتی که مدام سخن در دل و پرگداز، یعنی آن چیزی رو که مشاهده میکنن، آن چیزی رو که میبینن در جامعه داره میگذره، اون اشکال ها رو میبینن ولی نمیتونن به زبان بیارن و مادام در حال پسرانش یا سرکوب چنین مشاهده‌ای در درون خودشون هستن. از این نظر نه یارای گفتن مشکلات اجتماعی رو دارن، چون که از مجازات میترسن و نه از شرش میتونن رها بشن، برای اینکه مدام بایستی اون رو پسرانده کنن، دست به پسرانش یا به اصطلاح انگلیسی زبان ها ریپرشن بزنن. وقتی که در بامداد روز بعد مزدک اونها رو ملاقات میکنه، وقتی که از دور اونها رو میبینه، دوباره برمیگرده به سوی شاه و این بار از بعد از اینکه ستایش رسمی شاه رو انجام میده، پرسش رو یک مرحله، یک پله بالاتر میبره و به صورت روشن‌تر مطرح میکنه. همون پرسشی که با یک تمثیل یا با زبان سمبولیک کسی که دچار مسمومیت شده در اثر مارگزیدگی، این دفعه میاره کمی به واقعیت نزدیکتر میکنه. در اصل علت این که میگه به اون افراد، یکی از علتهایی که به اون فریادخواهان میگه برید و فردا برگردید باهاتون صحبت کنم، اینجا روشن میشه، چون اون مبنا رو در ذهن شاه به وجود میاره با زبان سمبولیک و حالا که یک شب گذشته ازش و اون یک روندی طی شده در ذهن شاه، این دفعه با یک زبان روشنتری مطرح میکنه و سوال میکنه از شاه که اگر دست و پای کسی رو ببندن و اون کس در همون حال از گرسنگی بمیره، دست و پاش رو ببندن، گرسنه نگهش دارن و اون در همین شرایط از گرسنگی بمیره، اون کسی که غذا داشته، نان داشته و اون شخص دست و پا بسته رو در گرسنگی رها کرده تا بمیره و بهش نون نداده، مجازات اون کسی که غذا داشته یا نون داشته چیه؟ این سوال از شاه میپرسه. شاه میگه که خب اون کسی که نان داشته و اجازه داده تا فرد گرسنه بمیره قاتل به حساب میاد. در اصل این یک پله دیگه ای از پاسخ یا آشکارتریه که شکل رسمی پیدا میکنه برای مزدک و مزدک همینجا میایسته و برمیگرده از سوی شاه به ادای احترام میکنه و برمیگرده به سوی اون جمعیتی که منتظر پاسخ بودند و بهشون وعده داده بود که بیان برای گرفتن پاسخ. به اونها میگه که برید به انبارهای گندم بریزید، حمله کنید و اون چیزی که لازم دارید ببرید، از اونها بهره مند بشید. در اصل عبارت دقیق تر شاهنامه اینه که به اونها میگه برید و بریزید و از انبارهای گندم بهره مند بشید. بعد از اینکه این رهنمود رو مزدک میده، در واقع یک اجازه حمله به انبارهای گندم هست، انبارهای گندمی که اینجور که شاهنامه به ما گزارش میشه میده، هم انبارهای گندم شهری هست، بهشون میگه فردوسی شهری، و انبارهای گندم دولتی. هر دو رو جایی که میگه انبارهای پنهان گندم در زن، از این هم صحبت میکنه که گفته بود برید انبارهایی که گندم پنهان شده درش و بردارید، افراد گوناگون از گرسنه ها، به ویژه تاکید میشه روی گرسنه ها، به انبارهای گندم دولتی و شهری حمله میکنن و آنچه که بوده به تاراج میبرن. تمام انبارهای گندم غارت میشه و این گونه که شاهنامه به ما گزارش میکنه هیچی در انبارهای گندم باقی نمیمونه. وقتی که این اتفاق میفته، کارمندان اطلاعات یا سازمان امنیت دولتی که در اون زمان گفته میشده بهشون کاراگهان و یک نهاد هستند، نهاد امنیتی هست، نهاد کاراگهان اشاره کردم و فردوسی هم همین عبارت رو به کار میبره، وقتی که این صحنه ها رو میبینن گزارش میدن به بالاتر و این گزارش کاراگهان به شاه میرسه که انبارهای گندم تاراج شده و مسئولیت یا به قول فردوسی گناه این رویداد برمیگرده به مزدک. چدیدند رفتند کاراگهان به نزدیک بیدار شاه جهان، که تاراج کردند انبار شاه، به مزدک همی بازگردد گناه. این گزارش گزارشی است که کاملا به زیان مزدک تمام میشه. در نهایت شاه مزدک رو فرا میخونه و از تاراج انبارهای گندم با او سخن میگه. مزدک اشاره میکنه به گفت و شنیدی که با شاه در دو نشست گوناگون داشته و به شاه میگه جمعیت فریادخواهان یا دادخواهانی که اومده بودن، اونهایی که اومده بودن راهنمایی میخواستن و عدالتخواهی، دنبال عدالتخواهی اومده بودن، اونها رو آنگونه راهنمایی کرده که شاه گفته. و اضافه میکنه که ای شهریار، شاهنشاه ها، اگر دادگر باشی باید بدونی که در انبار گندم به کار نمیاد، مخصوصا به ویژه موقعی که مردم دارن از گرسنگی میمیرن و گناه مرگشون به دارندگان انبارهای گندم برمیگرده. اینجا اشاره میکنه به همون سوالی که از شاه پرسیده در مرحله دوم. اگر دادگر باشی شهریار، در انبار گندم نیاید به کار. شکم گرسنه چند مردم بمرد، که انبار آسوده جانش ببرد. مردم به معنای امروز ما میگیم آدم، مردم کلمه مفرده اینجا به معنای آدم، فرد در ادبیات کلاسیک اینجوری به کار میرفته و جمع بسته میشده مردمان. این بحث یعنی بحث عدالت یا گفتار داد به اصطلاح شاهنامه، به صورتی که مزدک مقدمه چینی کرده بود و زمین سازی کرده بود و تو دو مرحله اومد گفت و مسلماً این بحث زمینه های دیگه حتما داشته، چون شاه به شدت تحت تاثیر نخست وزیر از نظر فکری، در این مرحله تاثیر بسیار زیادتری میگذاره روی شاه. این گفت و شنید بین شاه و مزدک و شاه ادامه پیدا میکنه و آن چیزی که در اینجا در متن بهش اشاره میشه در شاهنامه اینه که مزدک از چارچوب قراردادی یا به اصطلاح کانونشنال عبور میکنه و این نقطه عطفی است در تحولات هم شرایط خودش و هم تحولات اجتماعی که صورت میگیره در دوره اون. اون چارچوب‌های آموزه‌های دینی هم دیناوران پیش از مزدک هستند یا مفسران دین زرتشتی، موبدان پیش از خود مزدک، مزدک یک موبد بلندپایه است البته، اما این تفسیر بسیار تفسیر ویژه‌ایه. اشاره کنم که یکی از تفسیرهایی که مزدک میکنه و این فردوسی بهش اشاره میکنه، اشاره است به معنای دیو، که اینجوری ما میتونیم بفهمیم معنای دیو رو، بسیار جدیده و این در شاهنامه اگرچه معناهای گوناگون برای دیو مطرح میشه، اما این شاید ما اجازه داشته باشیم اینجور برداشت کنیم که این برداشت از کلمه دیو به این صورتی که الان میخونم از چارچوب قراردادی اون چیزی که به نام دین زرتشتی یا که ایدئولوژی دولتی عصر ساسانیه فراتر میره. این بیت رو، چند بیت رو دوباره میخونم که در اینجا نیست اما اشاره کردم بهش. بپیچاند از راستی پنج چیز، که دانا بر این پنج نفسود نیز. کجا رشک و کین و کین است و خشم و نیاز، به پنجم که گردد بر او چیره آز. از این پنج تو گر چیره باشی بر این پنج دیو، پدید آیدت راه گیهان خرید. این پنج موردی رو که مزدک بهش اشاره میکنه و داره در اصل در یکی از گفتگوهاش با شاه هست به میون میاره، اینها در اصل عواملی هستند که واقعیت‌های درونی ما هستند و این یکی از موردهای استثنائیه که به خواسته های درونی مثل آز، در واقع با به زبان امروز رانه ها یا درایو هایی که به عنوان آز، به عنوان نفرت، حسادت یا رشک، کین یا نفرت، خشم، نیاز، اساسا به رانه های روان ما برمیگردن که مزدک ازشون به عنوان دیو یاد میکنه و این بسیار بسیار قابل توجهه، چون دیو در ادبیات زرتشتی دوره ساسانی به عنوان دین دولتی بیشتر تاکید داره روی خدایانی که ویرانگر هستند و همونطور که میدونیم در نگرش هندی در دیوها خدایانی هستند مثل اهوراها، هم اهوراها هستند و هم دیوها هستند که پس از زرتشت هست که اهوراها به عنوان دیوهای خوب، به عنوان خدایان خوب و دیوها به عنوان خدایان بد به شمار میان و از بین اهوراها یک اهورا متمایز میشه که در اصل از چند خدایی به تک خدایی در دین زرتشت و آن چیزی که در ایدئولوژی دولتی ساسانی میبینیم به عنوان دین زرتشتی روی این خیلی تاکید میشه، به خصوص در شاهنامه در بخشای اسطوره‌ای این جنگ تک خدایی و چند خدایی از جمله در گفت و شنید هایی که بین اسفندیار و رستم در اسطوره های ما صورت میگیره، جنگ بین تک خدایی و چند خدایی وجود داره و دیو خدای مخرب، خدای ویرانگر میشه. ولی در اینجا آن چیزی که از زبان مزدک گفته میشه، دیو به رانه های روانی ما گفته میشه، به معناهای دیگر هم به کار رفته. البته شاهنامه، در شاهنامه دیو در باز در بخش اسطوره‌ای در یکی از در دوره شاهی تهمورث، دیوها کسانی هستند که کارشناسان هستند و شاهنامه به ما میگه که دیوها تخصصهای گوناگون داشتند، اعتراض کردند نسبت به دولت و اینها رو گرفتن، تعدادشون رو اعدام کردن، تعدادشون رو زندانی کردن و ازشون خواستن در دوره تهمورث که بیان برای حکومت کار کنن. اینها کارشناسان بلندپایه بودن، به همه اینها گفته میشه دیو و اینها اومدن و حتی گفته میشه کارشناس زبانشناس داشتن که به خسرو نوشتن بیاموختن، اومدن و برخیشون اومدن به شاه نوشتن یاد دادن و اینها دیوهایی بودن که اومده بودن به اصطلاح در میدان عمومی شهر دست به اعتراض یا تظاهرات زده بودن و ماموران دولتی اینا رو گرفتن. برخیشون نوشته میشه که حدود 2/3 رو همونجا کشتن، بقیه‌شون رو دستگیر کردن و بخشی از اونها که حاضر شدن با دولت همکاری بکنن در زمینهای کارشناسی رشته‌های خودشون با دولت کار کردن. اون هم یکی از معناهای دیوه که به معنای کارشناس یا متخصصان بلندپایه به کار رفته. ولی به هر حال آن چیزی که در داستان در گزارش مزدک به عنوان دیو ازش یاد میشه، رانه های روانی هستن و اساساً جنبه ماورای طبیعی، فراطبیعی براشون مطرح نمیشه و سرچشمه های فراطبیعی هم براشون مطرح نمیشه. در واقع به یه شکلی فراطبیعت رو در اینجا متن به اون روایت مزدک که فردوسی به دست ما میرسونه، فراطبیعت رو میکشونه میاره پایین، یعنی خدایان رو به زمین میاره به جای اینکه انسان رو به طرف خدایان ببره، خدایان رو میاره و انسانی میکنه، میاره به عنوان عامل‌های رانه‌های درونی انسان مطرح میکنه، مثل همونطور که اشاره کردم آز، نفرت یا کین و رانه‌های دیگه که بهش اشاره شد. به هر حال اون یک بخش بسیار قابل توجهیه در روش بازاندیشی شاهنامه که به ما کمک میکنه که واژه‌های اساسی شاهنامه رو که دیو یکیش هست بتونیم از زاویه‌های دیگه هم ببینیم. برمیگردیم به من. ز گفتار مزدک همی کژ گشت، سخنها ز اندازه همی گفت، هر کو توانگر بود، تهیدست با او برابر بود. یک عبارت هست، مصرع هست که اینجا سخنها ز اندازه اندر گذشت. این سخنها ز اندازه اندر گذشت کمابیش خلاصه میکنه آرمان مزدکی، آیین مزدکی و حتی در عمل جنبش مزدک رو، و اون به اصطلاح امروز رادیکالیزمه. این سخنها ز اندازه اندر گذشت تو تمام مراحلی که از دوره طرح آرمان برابری خواهی تا غارت انبارهای گندم تا مشکلی که سر نهاد خانواده پیش میاد و برمیگرده به مزدکیان و پیروان مزدک که منشأ انتقادهای بسیار بسیار زیادیه که در آثار کتابهای تاریخی، منابع تاریخی شده، دور این عنوان سخنها ز اندازه اندر گذشت میچرخه و اون در اصل به زبان دیگه ضعف بزرگ آرمان مزدکی یعنی رادیکالیسم. این از این نظر این عبارت، این مصرع یا فرگمنت بسیار بسیار درخور توجه است. همی گفت، هر کو توانگر بود، تهیدست با او برابر بود. این یکی از مورد هاست. مزدک در توضیح آرمان خودش اضافه میکنه که به نقل از متن اصلی یعنی شاهنامه، هیچ کس نباید افزون بر دیگری زن، خانه و ثروت داشته باشه. این ستا رو مطرح میکنه و نظم جهان، البته همونطور که اشاره کردم در نشست‌های پیش، جهان به معنای ایران اساساً به کار میره در شاهنامه. نظم جهان، اینجا میخونیم ایران، باید که استوار بر پخش ثروت باشه. چیز به معنای ثروت. همچنین پخش نابرابر، این یک اصل دینی رو میاره، پخش نابرابر، تقسیم نابرابر ثروت، تقسیم نابرابر زن و تقسیم نابرابر خانه که بهش میگه فزونی، شرعاً حرام و اخلاقاً زشته. یعنی مزدک اشاره میکنه به هم معیار دینی و هم معیار اخلاقی. به خود من مستقیماً اشاره میکنیم، نباید که باشد کسی بر فزود، این اشتباه چاپیه، توانگر بود تار و درویش پود. کسی نباید نابرابر باشه با دیگری و توانگر بود تار و درویش پود. اینا مثل تار و پود در هم تنیده هستن، یعنی در یک سطح باید باشن. این بود به معنای باید باشد در هست معنا میشه. جهان راست باید که باشد به چیز. اینجا راست به معنای برابره، چیز به معنای ثروت. همونطور که گفتم از نظر پخش ثروت جهان یا ایران باید برابر باشه. فزونی حرام است و این بخش دینی شد، ناخوب نیز. ناخوب اینجا همچنین ناخوب هم هست که ما میتونیم به معنای معیار اخلاقی بگیریم. نازیباست. فزونی یعنی نابرابری ثروت، هم حرامه از نظر دینی و هم ناخوب یا نازیباست از نظر اخلاقی. هر دو معیار رو فردوسی نقل میکنه و اینجا با پوزش از اینکه این نکته رو تکرار میکنم، ناگزیر هستم که تکرار کنم که اون یک بحث مستقل از بحث کنونی ماست که آیا فردوسی در گزارشش این کلمات رو صرفاً برای هماهنگ کردن متن به کار میبره، یعنی برای اینکه شعر زیبا بشه و مثلا وزن یا قافیه شعر تنظیم بشه، یا اینکه داره متن‌هایی که در دسترس داشته و به خصوص متن اصلی یعنی خدای نامک که به معنای شاهنامه است داره ترجمه میکنه به شعر. این رو ما در نشست دیگری بررسی خواهیم کرد، بحث مفصلی است. فردوسی در حال ترجمه اون متن و این و خودش به این مسئله اشاره میکنه و آوردن کلمه حرام و ناخوب از روی اشاره هایی که فردوسی در جاهایی که به شیوه ترجمه خودش میکنه از متن اصلی به ما میرسونه که برای زیباسازی عبارت ها و برای زیباسازی زبان نیست و از این نظر بسیار بسیار با دقت و وسواس خاصی این کار رو انجام میده و حتی به اون خلاقیت هنری خودش تا اندازه آسیب میزنه، برای اینکه متعهد در چارچوب متن. ادامه میده: زن و خانه و چیز بخشیدنی است، به معنای تقسیم کردنی، به معنای بخش کردنی یا پخش کردنی. تهی دست کس با توانگر یکی است. این در واقع مرکز تئوریک یا نظری آرمان زرتشت مزدک. مزدک در نظر داشت که این اصول که ما میتونیم کلمه عربی اشتراک رو که در منابع تاریخی مدام بهش اشاره شده ترجمه کنیم و واژه برابرسازی کنیم براش، همسودی رو برابر اشتراک منافع و ناهمسودی رو برابر تضاد منافع ما میتونیم برابرسازی کنیم. این اصول همسودی یا اشتراکی رو که اعلام میکنه در نظر داشت که بر پایه دین خودش که بهش میگه دین پاک و البته اصطلاح یا عبارت جدیدی نیست، اینجا در نظر داره که به اجرا بگذاره اما مخالفان دین خودش رو ما ببینیم که چگونه ارزیابی میکنه و با مخالفان دین خودش چگونه برخورد میکنه. من این را کنم راست اجرا، با دین پاک شود ویژه پیدا بلند از محاک. ویژه به معنای کاملا، یک سر، سراسر، یعنی پستی و بلندی. اینجا پستی و بلندی ثروته، مال، یعنی کم و زیاده و یا کمتر داشتن یا بیشتر داشتن ثروت یک سره آشکار خواهد شد در اثر اجرای برنامه من، پیامد اجرای این برنامه‌ای که من دارم در اصول همسودی. هر آن اینجا با مخالفان اینجوری صحبت میکنه، برخورد میکنه: هر آن کس که او جز بر این دین بود، عزیزت بر آن راه نفرین بود. میبینیم که مخالفان دین خودش رو نفرین شدگان خدا، نفرینیان ایزد، به زبان امروز دشمنان خدا اعلام میکنه. از این نظر این یک ضعف اساسی در روش اون زمانه که ما البته انتظار نیست که ما این رو به ظرف زمانی و به جغرافیای زبانی و فکری امروز برگردونیم. ناگزیر هستیم که در ظرف و در جغرافیای خودش نگاه کنیم بهش. در اون دوره، اگر هم در عصری که ما ازش داریم صحبت میکنیم که مزدک این اصول رو اعلام میکنه، اگر هم یک پیام نو آورده میشه، البته که روش برخورد با مخالفان تفاوتی با روش برخورد با مخالفان به وسیله دیگران و پیشینیان کمابیش نداره. در اینجا هم همون برخوردی رو مزدک میکنه با مخالفان که روحانیت بلندپایه زرتشتی میکنه در اونجا. اونها هم مخالفان رو، مخالفان خودشون رو، مخالفان دین و مخالفان ایزد یا مخالفان خدا میدونن و البته که بر این اساس مخالفان خدا به محدور و دم به اصطلاح عربی یا مرگرزان به اصطلاح فارسی قدیم یعنی سزاوار مرگن، در صورتی که این نکته در خور توجهه که ما اگر گفته میشه جنبش مزدک ببینیم که این بخش آسیب شناسانه رو از نظر دور نداریم و تفاوت بازندیشی واقع گرایانه با ستایش متن که در اینجا شاهنامه است در اینجا مورد نظر هست که روش تاکید میکنیم. ما از این نظر دست نمیزنیم به شاهنامه ستایی، یعنی به ستایش شاهنامه فقط به به بگیم و بگیم این البته که مایه غرور هست، اما در اینجا ناگزیر هستیم که آسیب شناسی جنبش مزدک رو هم به آن صورت که در شاهنامه مطرح شده بهش توجه کنیم و میبینیم که اینو فردوسی همین رو هم میاره، اینو بر نمیداره. بیشتر منبع‌های تاریخی که به مزدک اشاره میکنن اساساً با روش انتقادی سنتی و صرفاً نفیش برخورد میکنن و تا دشنام هایی که میدن مثل به خصوص نظام الملک که از دشنام خودداری نمیکنه، دیگران هم همینجور. در اینجا فردوسی میبینیم نهایت کوشش رو میکنه که گفتاورد یا نقل قولهای مزدک رو حفظ کنه و حتی اونجایی که ما امروز به عنوان آسیب شناسی آیین مزدکی میبینیم، یعنی اعلام کردن دشمنان اون آیین به عنوان دشمنان خدا و در نتیجه از بین بردنشون. بسیاری از تهیدستان به راه مزدک پیوستند. البته همین گشت درویش با اون که اگر پیر بودند اگر کودکی از سالهای و سنهای گوناگون و از تهیدستان پیامد این جنبش نهاد دیگری رخ میده و اون نهاد مصادره اموال همچنین غارت انباله، گاه مصادره است و گاه غارت که میتونیم بگیم که مرز روشنی بین مصادره انبال و غارت انبال وجود نداره در اینجا. و در اینجا فردوسی اشاره میکنه که کارشناسان بخردان از این امر در شگفت شده بودند، یعنی از امر مصادره انبال و می افزایه که شاه به دین او گروی و او را در جایگاه موبد موبدان، یعنی که در جایی که در دست راست شاه بوده، بزرگترین به اصطلاح موبد که نه تنها به عنوان یک مرجع بزرگترین مرجع دینی عصر به شمار میاد بلکه به عنوان یک سمت دیگری که در اینجا میشه استنباط کرد به عنوان هم موبد موبدان و هم فرماندهی کل قوا در هست، چون اینجا ما سرکار داره با اصطلاح نظامی و دینی هر دو. از این بستدی چیز و دادی بدان مصادره هم فرو ماندن دندران بخردان. بخردان کارشناسانی هستن که بیشتر در اتاق مشاوران یا رایزنان بلندپایه دولتی هستند، در اصل اتاق فکر دولتی. یکی از معناهای اصلی بخردان این هست در شاهنامه. چو بشنید در دین او شد قباد، ز گیتی به گفتار او بود شاد. ورا شاه بنشاند بر دست راست، یا در اینجا ورا رام بنشاند بر دست راست. ندانست لشکر که موبد کجاست. این اشاره کردیم که موبد یکی از معناهاش فرماندهی ارتشه و در اینجا لشکر جایگاه موبد رو نمیدونه کجاست، که اشاره میشه هم میتونه سر و کار داشته باشه با سردرگمی که در اثر انتصاب فرمانده ارتش و نیز مرجع بزرگ، مرجع نخستین دینی به وجود اومد. دین مزدک به صورت یک ایدئولوژی منحصر و یک کتاز دولتی در میاد. در نتیجه ایدئولوژی دولتی که دین زرتشتیه پیش از این در انحصار مخالفان مزدک بود، کسانی که امروز دیگه مخالفان مزدکن، در واقع جناحی که قدرت را از دست داده، یعنی دین شناسان و دین پردازان یا روحانیان بلندپایه‌ای که کار مدیریت ایدئولوژی دولتی رو بر عهده داشتن، و پس از اینکه مزدک به این مقام دست پیدا میکنه، تجدید نظر یا بازنگری که در دین زرتوش انجام میده، در دین بهی گفته میشه، در برابر یعنی بهدینان در برابر بددینان، آیینش تبدیل میشه به ایدئولوژی یکتاز دولتی. کسی را یارای مخالفت با آن نبود. از این هم ما باز میتونیم پی ببریم به چگونگی اجرای اون آیین یا آرمانی که تبدیل به ایدئولوژی دولتی شده. همچنین اشاره میشه در متن اصلی شاهنامه، توانگر، کسی که از سر مالی توانایی بسیاری داره، همچنین جرأت اعتراض به مصادره یا غارت اموال خودش رو نداشت. به گرد جهان یا ایران تازه شد دین او، دیگه جا افتاد. نیارست جستن کسی کین او، دیگه نمیتونست کسی با این مسئله مخالفت کنه. توانگر همی سرز تنگی نگاشت، یا سرز تنگی نگاشت. این سرنگاشت به معنای سرنوشت به کار میره. همچنین ما اگه نگاشت رو به معنای سرز تنگی نگشت، یعنی سر بر نگردانید، پس اینی که اموالش مصادره شده میتونیم به دو معنا بگیریم، ولی معنای لفظی. سپردی به درویش چیزی که داشت. این تا اینجا مرحله‌ایه که دین مزدک تبدیل میشه به ایدئولوژی دولتی، و زمانی که هنوز دین مزدک در اوج قدرت دولتی بود، دستور گرد همایی رو داد که چند هزار تن از پیروان خودش رو در اون جمع کرد و برنامه‌ای رو در نظر داشت برای در اصل یکسره کردن ایدئولوژی دولتی و در واقع شکست دادن جناح مقابل، جناح رقیب، که در اون دوره یک دست به یک عقب نشینی تاکتیکی زده بود و رهبری این جناح به دست ولیعهد بود، کسرا، که بعداً به نام انوشیروان ما میشناسیم در تاریخ ایران، و پس از پدرش قباد به شاهی میرسه. مزدک با شاه صحبت میکنه با توجه به تسلط زیادی که داشته، و شاه میگه که کسرا ولیعهد با ما همراه نیست، در اصل با اون جناح مخالفه. و باید که از دین ما، دین مزدکی باید پیروی بکنه. یک بحث های بین مزدک و شاه صورت میگیره و پیامد اون شاه با ولیعهد صحبت میکنه و بهش گوشزد میکنه که راهی نداری جز اینکه از آیین مزدک پیروی کنی. کس را به شاه پاسخ میده که مخالفت میکنه، دین میگه دین مزدک یک سره کجراهه و گمراهیه و بیشتر توضیح میده و زمانی میخواد از شاه که میگه به من اجازه بده تا با دین شناسان و دین پژوهان صحبت بکنم و اون موبدانی که جز جناح مزدک هستن و در مورد بررسی نشون دادن اعتبار دینی آیین مزدک ازش فرصت میخواد که به شاه نتیجه رو گزارش کنه. مزدک در اون گفت و شنید دخالت میکنه و به کسرا میگه که چقدر زمان لازم داری، میگه بین 5 تا 6 ماه من با منشیشون اشاره خواهم کرد، نتیجه کار رو اعلام خواهم کرد. همانگه ز کسرا بپرسید شاه که از دین به بگذری نیست راه. بدو گفت کسرا چو یابم زمان بگویم که کج است یک سر گمان. میگه من اینو حتما روشن خواهم کرد. کسرا با پس از نظرخواهی از کارشناسان بلندپایه دینی که طول میکشه و در اینجا شاهنامه به اسم چند تاشون هم اشاره میکنه، اسمایی که فردوسی در اختیار داشته در متن اصلی، از شاه درخواست میکنه که مزدک رو در یک نشست رسمی که شاه در اون حضور داشته باشه حاضر کنن که به پرسش های موبد بلندپایه‌ای که در اون نشست حضور پیدا میکنه پاسخ بده. در اصل این نشست اون گونه که ما بعداً از محتوای پرسش ها خواهیم دانست یک دادگاهه، یک دادگاهیه که تو اون مدتی هم که گفته میشه به من فرصت بده تا بررسی کنم و اون اعتبار دینی آیین مزدک رو روشن کنم، اقدامات دیگری هم ما از منابع تاریخی دیگه در میابیم که انجام میدن برای اینی که افراد رو، مزدکی ها رو دستگیر کنن. در واقع در اون دوره شروع شده، در اصل نشون میده که قدرت مزدک رو به افول بوده و اون فرجامی کردن کار مزدک رو تا اندازه‌ای پیش از این نشست که در اصل دادگاهه به ما فردوسی گزارش میده. موبد بلندپایه‌ای که در این نشست شرکت میکنه که باید پرسش مطرح کنه، در اصل میتونیم بگیم که یک کیفرخواست ایدئولوژیک رو میخونه، کژی‌های دینی یا اتهام‌های مزدک رو به شرح زیر میخونه. ما این موردهایی رو که مطرح میکنیم مستقیما به این زبان شاهنامه به کار نمیبره و در واقع خانش ما هست، به خاطر اینکه تا چه حد برداشت ما نزدیک هست به متن شاهنامه، ما خانش خودمون رو در آغاز میاریم و بعد اون منبعی رو که در واقع شاهنامه هست مطرح میکنیم که بینندگان و شنوندگان نکته سنج و آگاه این امکان رو داشته باشن، امکان همسنجی رو داشته باشن بین اون چیزی که ما روایت میکنیم و اون چیزی که در متن اصلی هست. این کجیها یا اتهامهای مزدک رو اون موبد یا اون مرجع بلندپایه دینی به این شرح میخونه. اصلشون اینها هستن، کمی بیشتر از اینهاست که ما خودداری کردیم از اشاره بود. اشاره میکنه یک، در اصل مزدک متهم هست به بدعت در دین و ارتداد، که این در دین زرتشتی عصر ساسانی مجازاتش اعدامه. دو، اشتراکی نمودن زن و ثروت، که ثروت به نام خواسته مطرح میشه. سه، نقض قوانین شرعی ارث و نسب، هم در بر ارث و نسب هر دو نهاد حقوقی هستند در دین زرتشتی، در حقوق زرتشتی، که نسب اینجا توضیح بدیم، این که چه کسی فرزند چه کسیه، کی به دنیا آمده، این یک دوچار یک هرج و مرج و آشوب زیادی میشه در اون دوره، به دلیل این که مصادره اموال که صورت میگیره به حرمسراها حمله میشه. در تاریخ هایی که به تاریخ پژوهان نوشتند و مزدک پژوهان نوشتند، به حرمسراها حمله میشه و در اصل مصادره اموال و مصادره زن هم صورت میگیره و در این رابطه بچه هایی تو اون دوره به دنیا میان. از این نظر منابع تاریخی که اشاره میکنن به این مسئله، اشاره دارن به چنین مسئله‌ای که ما اینجا به عنوان نسب بهش اشاره کردیم. چهارم، اقدام علیه اختلاف درآمد طبقه های اجتماعی هست، که در به زبان امروز شاید ما بتونیم بگیم که اقدام علیه نظم کشور یا نظم اجتماعی، اون قراردادها که امنیت اون نظم رو به خطر میندازه. پنجم، تباهی کردن، ایجاد تباهی در روی زمین، و به اصطلاح اصطلاحی که در ادبیات دینی و سیاسی عصر ما به کار میره، افساد در ارض. کسی که این کار رو میکنه به عنوان مفسد در ارض زمین ازش یاد میشه. ششم، به گمراهی کشاندن مردم از راه دین هست، که ما در ادبیات سیاسی، حقوقی و دینی روزگار خودمون هم با این عبارت آشنا هستیم. کمابیش ما این اتهامات رو در ادبیات حقوقی امروز هم می‌بینیم. برمیگردیم به متن شاهنامه. اون موبد به مزدک میگه یکی دین نو ساختی در جهان، یعنی بدعت در دین، نهادی که این ارتداده، البته نهادی زن و خواسته در میان، اونها رو اشتراکی اعلام کردیم. مورد دوم، چون مردم چه داند پسر کش که باشد پدر، پدر همچنین چون شناسد پسر. در اصل نقض قوانین شرعی. اشاره دیگری هم هست که کسی کو مرد، کسی که میمیره، جای و چیزش کراست. این یعنی اموال منقول و غیر منقول، یعنی ارثیش به کی میرسه. خب چون این در اثر اون پیامد اجرای آیین مزدک اینا به هم خورده، یعنی هم قانون ارث و هم قانون نسب فرزندی، هر دو به هم خورد. در اصل این میبینیم که فراتر از یک عبارت شاعرانه است. از اینجا ما دقتی رو هم که در ترجمه داریم میبینیم در متن شاهنامه. چون مردم برابر بود در جهان، نباشند پیدا کهان و مهان. اون اینجا اون برابری درآمد یا برابری ثروت رو اشاره میکنه، که اینجا هم یکی از اتهامات مزدک هست. که باشد که جوید در کهتری، چگونه توان ساختن مهتری. اون وقت چه معیاری ما داریم برای اینی که بگیم که کی بالاتره و کی پایین تره؟ به اعتبار موقعیت اجتماعی یا موقعیت اقتصادی؟ جهان زین سخن پاک ویران شود. این زمین و جهان رو، ایران رو به تباهی می کشونه که نباید که این بد به ایران شود. همه مردمان را به دوزخ بری، همه را از راه دین، از راه دین یا راه بهدینی راه می کنی، همین کار بد را به بد نشمری. این اساساً فاقد معیار دینی و اخلاقیه و تو از نظر معیار در اصل اون چیزی که به اصطلاح میگن مبانی استنباط حقوقی یا اون چیزی که در ادبیات دینی بهش میگن علم اصول، از نظر از این نظر معیاری نداری که این اصولی رو که آوردی و بدآموزی هستن چه از نظر حقوقی چه از نظر دینی و اخلاقی که البته بهش اشاره میکنه، اینها رو بد ارزیابی نمیکنی، یعنی در اصل در مبانی نظریش هم انتقاد میکنن ازش. این جزء اتهاماتش. بعد از اینکه این موردها رو میخونن براش، در اصل کیفرخواستش رو میخونن، حاضران در اون نشست یک همهمه‌ای بینشون در میگیره. اینجا پرآواز گشت انجمن سر به سر، در اصل بر تأثیریه که اون خواندن کیفرخواست روی جمع میذاره. ما نظیرش رو در گردهمایی های سده های میانه یا قرون وسطا در جاهای دیگه هم میبینیم که در اصل اون موردها خونده میشه برای اینکه یک چنون نتیجه‌ای بده و اون جمع حاضر رو که در اصل شخصیت های کلیدی هستن، مقام های کلیدی هستن، از نظر ذهنی آماده کنه که به اون نتیجه‌ای که مورد نظر هست هدایت بشن، یعنی محکوم کردن شخص. و اون چیزی که در اینجا خواستار میشه اون حاضران یا اون انجمن به قول فردوسی، اینه که اول این شخص برکنار بشه که مزدک مبادا بر تاجور. این ترجمهش به زبان امروز یعنی که اول باید نخست‌وزیر برکنار بشه. این نتیجه اون دادگاهه و ما میبینیم که این روش رو ما نیاز داریم به تدریج بیاموزیم که چیزی عبارتی مثل که مزدک مبادا بر تاجور امروز در ادبیات سیاسی یعنی نخست وزیر باید برکنار بشه. اون جمع یا اون انجمن ادامه میده، اونو متهم به افساد یعنی ایجاد فساد در دین خدا میکنن. همی دارد و دین یزدان تباه. دین یزدان رو اون داره به فساد میکشونه و به ویرانی. البته پیداست آشکاره که نتیجه چنین اتهامی و هم‌آوازی که اون جمع داره چیست. مبادا بدین نام ور بارگاه. این مبادا هم برمیگرده به این که این تباهی مباد و وجود چنین شخصی. اساساً اگه به شخص برگردونیم یعنی به مزدک، یعنی که مزدک باید حذف بشه یعنی اعدام بشه. این در اصل هم کیفرخواست خونده میشه و هم نتیجه اعلام میشه، یعنی تصمیم اون دادگاه ویژه‌ای که در اینجا تشکیل جلسه داده تصمیمش رو در اینجا اعلام میکنه. اینجا یک نکته در مورد شاه مطرح میشه و اون اینکه البته خالی از زمینه پیشین نیست. اونجا در شاهنامه میاد که با شاه صحبت میشه، شاه رو آماده میکنن از صحبت‌های بعدیش که با کسرا انوشیروان میکنه. بعدا شاه این که پیش از اون واقعا طرفدار مزدک بوده، از نظر فکری دنبال روی مزدک بوده یا نه، این بحث هست درش، ولی به گزارش شاهنامه بوده. آیا این رفتارش تاکتیکی بوده یا نه ما نمیدونیم، در شاهنامه چیزی اشاره نمیشه. اما یک تغییر ناگهانی در همون نشست رخ میده که نمیتونه بدون زمینه قبلی باشه و توضیح زیادی شاهنامه به ما نمیده و به احتمال بسیار زیاد در منابعی که در دسترس فردوسی بوده احتمالاً اشاره نشده، چه منابع نوشتاری چه گفتاری. شاه بعد از اینکه اون موردها خونده میشه به جناح مخالف، یعنی به جناح موبدان و اون سران مخالف مزدک میپیونده. طبیعتاً کار مزدک پایان یافته است. پیش از این ولیعهد یعنی کسرا از شاه خواسته بود که در اون دوره‌ای که خواسته بود که داره پژوهش میکنه روی ظاهراً اعتبار دینی آیین مزدک، که البته شروع کرده بودن به کار گرفتن و دستگیری مزدکیان و سرکوب آیین مزدک، قبلا اشاره میکنه به ما فردوسی که خواسته بود که سرنوشت مزدک و مزدکیان رو در واقع پس از اینکه قدرت به دست خودش میفته، یعنی جناح کسرا، بسپاره به دست ولیعهد و مجازات اون رو و مزدکیان. به خاطر این اینجا شاهنامه صحنه‌ای رو به ما معرفی میکنه که میگه پس از اینکه این موارد خونده شد و مزدک اینها رو شنید، به مزدک کسرا انوشیروان گفت به مزدک که بیا ببرم در باغ و چیزی در این باغ درختزاریه و من میخوام درختانی رو بهت نشون بدم و باغ زیبایی رو. و میگه مزدک باور کرد و تصور کرد که اونو به دیدار یک باغ میبره. میگه دری رو در نزدیکی اون تالاری که در اونجا مزدک محاکمه شده بود، حالا یا در همون لحظه در همون همزمان داره اتفاق میفته یا نه، شاهنامه به ما میگه همزمان داره اتفاق میفته، میگه مزدک رو برد، در باغ رو باز کرد و در اون باغ چند هزار تن از مزدکیان رو اعدام کرده بودند و نوع خاصی از اعدام بوده که به صورت درختی مانند درخت، میگه اینها رو تنه هاشون رو تا کمر در خاک فرو کرده بودند و پاهای اینها رو به شبیه شاخه درخت گذاشته بودند. این نوع اعدام رو به ما معرفی میکنه و میگه وقتی که مزدک اینها رو دید کاملا به هم ریخت و هوش از سرش رفت و پس از اینکه این صحنه رو دید اشاره میکنه به صحنه اعدام خودش که به شکل دیگری است و گفته میشه که وارونه اون رو به دار می آویزن و زنده زنده اول اون رو تیرباران میکنن و بکشتندشان هم به سان درخت، برمیگرده به اون مرد، زبر پای و سر زیر آگند سخت، بشد مزدک و باغ بکشاد در که بیند مگر بر چمن بارور. بعد چند بیت هست که اشاره میکنه به اعدام خود مزدک، فقط اینجا یک بیتش رو ما در اینجا آوردیم. نگونبخت را، یعنی مزدک رو، زنده بردار کرد، سر مرد بیدین در مرد هست نگونسار کرد. اینجا بیدین خونده میشه. در اینجا اشاره کنم که اعدام که یکی از نهادها یا زیر نهادهای حقوق کیفریه، در حدود 16-17 نوع شیوه اعدام در دوره ساسانی ها وجود داشته که در این مورد پژوهش مستقل وجود داره به عنوان پایان‌نامه درسی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران بهش پرداخته شده. سالها پیش، شاید در حدود 40-50 سال پیش، این یک دانشنامه، یک پایان‌نامه درسی هست که به این مسئله اشاره کرده. در پایان‌نامه‌های جدید هم از اون نقل قول شده، از اون آوردن و تکرار کردن. البته که نمونه دیگریش رو، شکل دیگریش رو فردوسی به ما یادآور میکنه که میگه در متن دیگه‌ای که در دست داره، در دسترس داره، در منبع دیگه، میگه گفته شده که اونو در قیر داغ انداختند و کشتندش. شکل دیگری رو هم ذکر میکنه، فقط به عنوان اینی که بیطرفی خودش رو حفظ کنه. از جمله اون چیزی که ما در اینجا روی این روی صفحه نداریم و در متن شاهنامه هست، یه اشاره ضمنی میکنه فردوسی و اون این که میگه من به یک منبع دیگه، به یه روایت دیگه هم برخورد کردم، در ضمن که مزدک از شاه درخواست ازدواج با دخترش رو کرده. در منابع دیگه تاریخی اشاره های دیگه میشه، ولی فقط اینجا در شاهنامه رو داریم ما ذکر میکنیم که میگه برای اینی که میخواست که بعد از این که با دخترش ازدواج میکنه، در واقع داماد شاه میشه، بتونه شاه بشه. و این یک اشاره بسیار تعیین کننده یه به یکی از پایه های ناسازگاری و اون دشمنی بین مزدک و ولیعهد، در واقع نخست وزیر و ولیعهد، که ناهمسازی نهاد نخست وزیر و نهاد ولیعهد، یعنی هر دو به عنوان نهاد و نه به عنوان فرد ما داریم میگیریم، چون در تاریخ تکرار میشه نمونه هاش، یک مبحث بررسیدنی است، بسیار بسیار ارزش بررسی و پژوهش داره برای پژوهندگان جوان و دانشجویانی که علاقه‌مند به شاهنامه پژوهی هستند و امروز کاربرد داره برای ما. اگه فرصت شد بیشتر به این خواهیم پرداخت. خیلی سپاسگزارم از زمانی که صرف کردید و به این وبینار گوش دادید.